آهنگ تندرستی. به نام خداوند بخشنده مهربان که نامش آرام بخش قلب هاست. سلام شنوندگان گرامی، روز شما به خیر باشه. خیلی خوش آمدید به برنامه آهنگ تندرستی. سالروز وفات حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو تسلیت و تعزیت عرض میکنم. برنامه آهنگ تندرستی رو میشنوید از بندر عباس رادیو خلیج فارس. 15 روز دی ماه 1404 خورشیدی. موضوع امروز ما سردردهای کودکان به ویژه سردردهای میگرنیه. ساعت 9:17 است. صبح شما بخیر باشه. پزشک محترمی که امروز ما خدمتشون هستیم، آقای دکتر محمد امین خواجه‌زاده بندری هستن، فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان. راه‌های ارتباطی با ما، تلفن هامون قطعه، بنابراین برامون پیامک ارسال بکنید. 30762. تحقیقات نشون داده در دنیا حداقل 10% کودکان پیش از رفتن به مدرسه دچار سردردهای میگرنی میشن. سردردهای میگرنی بین کودکان شایعه و علل مختلفی داره که امروز در خدمت آقای دکتر خواجه‌زاده بندری هستیم که خدمتشون سلام عرض میکنم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید، روزتون بخیر باشه.
به نام خدا، عرض سلام خدمت شما و همگی شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. آقای دکتر در ابتدا برای ما سردردها رو اصلا من تعریف بفرمایید که اصلا بچه ها ممکن سردرد بگیرن یا نه؟
در واقع سردرد میشه گفت شایع ترین اختلال نورولوژیکی هستش که در کودکان مشاهده میشه. سردردها خیلی برامون مهم هستن و تقریبا تو طیف‌های مختلف سنی دیده میشن با شیوع‌های مختلف در سن‌های مختلف. سردردها متأسفانه میتونن موجب ناراحتی و ناتوانی‌های قابل توجه بشن، هم تو کودکان هم تو خانواده‌های کودکان. شیوع سردرد در واقع در کودکان سنین مدرسه و دختران تقریبا بروزش بیشتر میشه، ولی خب قبل از سنین مدرسه هم وجود داره و با افزایش سن در هر دو جنس افزایش پیدا میکنه. بعضی مطالعات افزایش رو در سن دختران بعد از سن بلوغ بیشتر میدونن و بعضی مطالعات هم افزایش شیوع سردرد رو در جوامع شهری بیشتر از روستایی ذکر کردن. در واقع شایع‌ترین سردردهای اولیه که تو کودکان میتونیم باهاشون برخورد داشته باشیم سردردهای تنشی و میگرن هستن که مطالعات نشون دادن اگرچه سردردهای تنشی شیوع بالاتری دارن ولی سردردهای میگرنی دردناک‌ترن، مراجعات بیمارستانی بیشتری هم شاملشون میشه. سردردها وقتی تکرار شونده بشن به دنبال اون دچار کاهش تمرکز، تأخیر حضور و غیبت‌های مکرر از کلاس میشن که همین موارد مانع پیشرفت تحصیلی و یا زندگی روزمره میشه و خود این سردردها طیف‌های گسترده‌ای رو در بر می‌گیرن و علتش میتونه از یک بیماری ویروسی خیلی ساده تا متأسفانه یک تومور مغزی جدی متغیر باشه و در واقع نخستین وظیفه بالینی یک پزشک افتراق همین تعداد اندکی هستن که دچار علت ثانویه خطرناک هستند و اکثریتی که مبتلا به اختلال سردرد اولیه مثل میگرن هستن.
بسیار عالی، خیلی متشکریم. داریم راجع به سردردها در کودکان صحبت میکنیم که آقای دکتر فرمودن که سردردها یک در واقع علامت هستن که این علامت میتونه مهم و جدی تلقی بشه. خیلی وقتا آقای دکتر ما فکر میکنیم که سردردها فقط ناشی از سرماخوردگی یا سینوزیت ها هست، در صورتی که ممکنه علل دیگه هم داشته باشه که حالا حضرت عالی فرمودید ممکنه علتهای میگرنی هم داشته باشه که حتما به صورت مفصل بهش خواهیم پرداخت. بیماری های زمینه مثل دیابت هم میتونه آقای دکتر اگه در کودکان باشه سردرد ایجاد بکنه یا نه؟
بیماری های زمینه مختلف میتونه باعث سردرد بشه که شامل همون علل ثانویه سردرد که خدمتتون عرض کردم که متفاوت هست با سردرد های اولیه مثل میگرن یا تنشی. اختلالات عروقی که میتونه تو زمینه بیماری دیابت اتفاق بیفته میتونه به صورت ثانویه منجر به سردرد بشه. ضربه هایی که به سر میخوره میتونه باعث سردرد بشه. حالا بیماری های ویروسی و بیماری باکتری که این مقدار شدیدتر باشن، مثل سینوزیت میتونه یکی از علت های شایع سردرد بشه و سایر بیماری های زمینی از ساده تا بیماری های پیشرفته میتونه.
خیلی متشکریم ازتون. خدمتتون عرض کنم که در برنامه آهنگ تندرستی ما علاوه بر موضوع اصلی که تقدیم حضورتون میکنیم، سعی میکنیم این مجله رو بخش های دیگه‌ای رو هم درش بگنجونیم که دوستانم الان یک بخشی رو آماده کردن تقدیم حضورتون خواهیم کرد. بعد ان شاء الله در خدمت آقای دکتر خواجه‌زاده بندری خواهیم بود، فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان، در خصوص سردردهای میگرنی باهاشون بیشتر صحبت میکنیم.
با سلام، دکتر صداقت هستم، فوق تخصص غدد کودکان. دیابت نوع دو در اطفال به صورت عمده ناشی از استعداد ژنتیکی، شیوه زندگی کم تحرک و چاقی هستش که منجر به مقاومت به انسولین و افزایش قند خون میشه. علائم اون میتونه شامل افزایش دفعات ادرار و پر ادراری، تشنگی زیاد، خستگی و در بعضی مواقع نواحی تیره پوستی باشه، ولی بسیاری از کودکان در هنگام تشخیص بی علامت هستن. مدیریت اون شامل افزایش فعالیت فیزیکی، کاهش وزن و استفاده از درمان دارویی هستش و پیشگیری هم بر مبنای رژیم غذایی متعادل و سالم، ورزش منظم و نگه داشتن وزن در محدوده سلامت می باشد.
خب خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و بزرگوارمون. برنامه آهنگ تندرستی رو میشنوید. با احترام از بندر عباس رادیو خلیج فارس با آقای دکتر محمد امین خواجه‌زاده بندری داریم صحبت میکنیم، فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان. خدمتتون عرض بکنم که آقای دکتر، وقتی صحبت از سردردهای میگرنی میشه، به هر حال اگر بزرگترها تجربهش کرده باشن میدونن که سردردهای خیلی ناخوشایندی هست، علائم خیلی سختی رو داره. این علامت در بچه‌ها به چه صورتی دیده میشه؟
بله، علائم میگرن در واقع بسته به سن کودک متفاوت هستش. ما اگه بخوایم تقسیم بندی کنیم سن کودکان رو، میتونیم از نوپایان یا کودکان خردسال زیر 6 سال شروع کنیم. علائم تو این سن بیشتر شبیه رنگ پریدگی، به صورت به قولن رنگ پریدگی ناگهانی، کاهش فعالیت نسبت به حالت طبیعی و بچه داره بازی میکنه یه دفعه متوقف میشه و بعضا همراه با استفراغ هستش. یه مقدار بریم بالاتر تو بچهای خردسالتر، میگرن میتونه به صورت تهوع، استفراغ و درد شکم حتی بروز کنه و کودک رو نور و صدا حساس کنه و میتونه ماهیت سردرد به صورت سردردهای ضرباندار باشه که معمولا تو این سن کل سر یا فقط بخشی از سر رو درگیر میکنه، میتونه پیشونی یا فقط دو طرف سر رو درگیر کنه. در نوجوانان که بیشترین شیوع میگرن هم از به قولن میانگین 13 سالگی است و تو سن نوجوان هستش، الان دیگه کم کم شبیه بزرگسالان میشه. به صورت اینکه به تدریج شروع میشه، فقط یک سمت سر رو درگیر میکنه و البته تو سن کمتر دو طرف، ولی تو سن نوجوان هرچی بیشتر بره بیشتر به سمت یک طرفه، ماهیت ضربان دار و سردردها شدیدتر میشن و میتونه اون به قولن از کار افتادگی روزمرگیشون بیشتر بشه.
خیلی متشکریم، در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. متشکریم که برام پیام دادید. 3762 شماره پیامکمونه. اگر در خصوص سردردهای میگرنی به ویژه برای کودکان که امروز با آقای دکتر خواجه‌زاده بندری داریم صحبت میکنیم، فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان، بفرمایید، ما در خدمت شما خواهیم بود تا حدود ساعت 9:45 دقیقه. متشکرم. آقای دکتر، شما به همه علامت ها در کودکان نپرداختید، درسته؟
بله.
یه بخشی باقی مونده، بفرمایید.
بله. یک قسمت دیگه هستش که معروف هستش به اورای که در میگرن هستش. در واقع ما یه میگرن کلاسیک داریم که شیوع کمتر داره، یک میگرن غیر کلاسیک داریم که شیوع بیشتری داره. میگرن کلاسیک یا همون میگرنی که معروف هستش در واقع با یک علامتی به اسم اورای میگرنی همراه هستش. اورا یا علامت یا احساسی است که قبل از شروع سردرد بروز پیدا میکنه یا حین بروز شروع سردرد. اورا در واقع تو هر کودکی متفاوت میتونه باشه، میتونه بینایی باشه و میتونه به صورت چراغ‌های چشمک زن، نقاط روشن و خطوط زیگزاگی ببینن بچه‌ها، که بچه‌ها تو سنین مختلف تعاریف مختلفی از این علائم دارن، یا میتونن حتی بخشی از میدان بینایی خودشون رو از دست بدن. قسمت دیگه میتونن به صورت بیهسی و گزگز لبها باشن، بخش تحتانی صورت و انگشتان دست رو درگیر کنن، که اینا ما رو بیشتر میبره سمت میگرن، ولی خب اینها شیوع کمتری دارن.
خیلی متشکرم ازتون. میگرن در کودکان آیا جای نگرانی داره یا نداره؟ این پرسش اصلی برنامه امروز که از آقای دکتر خواهیم شنید جوابش رو، ولی میدونیم که نوعی سردرده، درد ضربانداری داره که در بزرگترها هم خیلی دیده شده، اما کودکان هم ممکنه به میگرن مبتلا بشن و از میگرن شدید رنج ببرن. بنابراین حتما باید کارهای درمانی پیشگیرانه از اون حالا درسایی که میاد سراغ کودک ما انجام بشه و تشخیص داده بشه که اصلا منشأ این سردردها کجا هست. با آقای دکتر خواجه‌زاده بندری داریم صحبت میکنیم، فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان. آقای دکتر، ورزش کردن و در واقع بازی کردن یکی از شاخصه های اصلی در دوره کودکی هست و نوجوانی. بچه هایی که در واقع سردرد میگرنی رو تجربه میکنن، این ورزش کردن میتونه روی میگرنشون تاثیر بذاره؟
جالبه که حتی ورزش تأثیر بدی که نداره، توصیه به انجام ورزش در میگرن سنین کودکی میشه و توصیه کلی در واقع به این صورت است که ما توصیه میکنم حداقل 30 تا 60 دقیقه فعالیت بدنی هوازی رو 3 تا 5 روز در هفته داشته باشن. منتها نکتهش اینجاست که ورزش باید منظم و برنامه‌ریزی شده باشه و ورزش های ناگهانی، ورزش های شدید، ورزش هایی که احتمال ضربه به سر وجود داره، این موارد میتونن میگرن رو تشدید کنن. ورزش هایی که مناسب هستش پیاده روی تند هست، دوچرخه سواری هستش، شنا هستش، یک سری حرکات کششی و یوگا در کودکان هستش و بازی های فعالی که کودکان دارن مثل فوتبال های سبک، تناب بازی و سایر ورزش های از این قبیل میتونن کمک کنن. منتها ورزش های ناگهانی، شدید، رقابتی، کم آبی حین ورزش، ورزش در گرمای شدید که حالا تو منطقه خودمون که جنوب هستیم داریم، و اون روال ورزش کردن که اول باید گرم کنن بعد کم کم ورزش رو قطع کنن، اینها مواردی هستش که تشدید میکنه و ما توصیه میکنیم قبل و بعد از ورزش حتما آب کافی میل کنن، حداقل 5 تا 10 دقیقه قبل از شروع ورزش اون فعالیت آهسته رو به صورت گرم کردن داشته باشن و در صورت شروع سردرد باید ورزش متوقف بشه.
درود بر شما. خیلی متشکریم. ساعت 9:28 دقیقه است. سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز. خیلی ممنونیم. دوستان، در برنامه امروز این رجوع میگرن در کودکان با آقای دکتر خواجه‌زاده بندری صحبت میکنیم، فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان، که امروز ما افتخار داریم در خدمتشون باشیم. آقای دکتر، تغذیه چه نقشی داره در بروز سردردهای میگرنی؟ و بعد حالا انشاءالله سوالی دیگه هم که دوستان مطرح کردن خدمتتون خواهم گفت.
بس رژیم غذایی در کودکان بس خیلی مهمی هستش. در واقع اگر بخوام یه اصول طلایی اولیه رو بگیم، اینه که یک، وعده های غذایی باید به صورت منظم مصرف بشن. معمولا تو نوجوانان 3 وعده صبحانه، نهار و شام رو توصیه میکنن این 3 وعده به صورت منظم مصرف بشه و حذف هر وعده غذایی مثل صبحانه توی بیمارانی که مبتلا به میگرن هستن ممنوعه، چون میتونه باعث بروز مجدد میگرن بشه. فاصله زیاد بین وعده ها نباید وجود داشته باشه، وعده ها باید فاصله کم داشته باشن. مصرف آب کافی در طول روز باید داشته باشن. خواب و تغذیه باید با هم هماهنگ باشن. خب یه بحثی هستش که همیشه سوال میپرسن، میگن چه غذاهایی رو نباید بخوریم. طبق مقالات جدید رژیم غذایی شدیدی که بگیم حتما این غذاها من بشه وجود نداره. ما بهترین حالتی که برای تعیین رژیم مشخص میکنیم این که والدین یک جدول تهیه کنن و طی اون جدول مواردی که از سردرد شروع میشه، زمان شروع سردرد، محل سردرد، شدت سردرد، همراهیای سردرد و کی سردرد به اتمام میرسه، چه علائمی قبلش داره و بعد از خوردن چه مواد غذایی خوراکی سردرد اتفاق میفته، این بهترین به قولن راهنمای ما برای حذف رژیم غذایی هستش. و بعد از حدود یک ماه اگر دیدن غذاهای مشترکی هستش که بعد سردرد بروز بیشتری پیدا میکنه، اون غذاها حذف میشه. ولی اگر به صورت کلی بخوام عرض کنم، معمولا غذاهایی مثل شکلات، پنیرهایی که مانده باشه، به قولن پنیرهای کهنه، سوسیس و کالباس که حاوی نیترات باشن، چیپس، فست فود، نوشابه و کل نوشیدنی‌های کافئین دار و حتی غذاهایی که خیلی شور باشه، اینا سردرد، اینا مواردی هستن که باعث بروز بیشتر سردرد
مثل کنسروا
ولی تو اکثریت بیماران میشن. و غذایی که مفید هستن و حتی محافظتی هستن، میوه، سبزی تازه، غلات کامل، پروتئینای کافی مثل تخم مرغ، مرغ، ماهی، حبوبات، لبنیات ساده، منابع منیزیم شامل مغزها، سبزیهای برگ سبز و حبوبات. و حالا یک سری مکمل ها هم که جز دارویی نیستن ولی توصیه میشه، تو میگرن های مکرر به قولن ویتامین B2 هم توصیه میشه که بر اساس سن بیمار پزشک تجویزش رو انجام میده. و یک سری باورهای نادرستی هم این نکته رو ذکر کنم، این که رژیم های سخت و حذف های چنگانه اصلا توصیه نمیشه و اتکا به دارو بدون اصلاح سبک زندگی و رژیم غذایی هم اشتباه است. حتما این دو مورد باید در کنار هم باشه و طبق صحبت قبلی به هیچ وجه ورزش هم نباید معنی کامل داشته باشه.
حالا چون در بحث تغذیه هستیم، کم آبی چه مشکلاتی رو ایجاد میکنه؟
کم آبی یکی از مواردی هستش که گرمای شدید و کم آبی هم جز محرک هایی هستن که باعث بروز مجدد سردرد یا موارد بیشتر سردرد در
طول. مصرف لبنیات در کودکان بسیار توصیه میشه. بچه‌هایی که میگرنی هستن چجوری باید استفاده کنن؟
مثلا لبنیات ساده، حالا نه لزوما پرچرب، لبنیات ساده کم چرب در رژیم غذایی جا گذاشته بشه و این باعث میشه که حتی روند محافظتی هم از سردرد داشته باشه.
بسیار عالی. به ادویه ها همیشه اشاره کنید که اونها چه مشکلاتی رو ایجاد میکنن.
ادویه ها چیزهای تون تحریک کننده متاسفانه باید کمتر مصرف بشه، مخصوصا تو بیمارانی که بعد از استفاده از این موارد سردرد شدیدتر میشه.
بسیار عالی. یه پیام هم داریم در خصوص دختر خانمی که گفتن 14 سالشونه، میگرن دارن، از بچگی میگرن رو داشتن. دو تا سوال پرسیدن. هم در دوره قاعدگی گفتن که این میگرن براشون تشدید میشه و همین که پرسیدن که آیا این میگرن تمام طول عمر با ایشون هست یا نه.
بله، میگرن هایی که به دوران قاعدگی ربط داره در واقع یک نوع زیرمجموعه، این سردردها زیرمجموعه از خود میگرن ها میشن.
بله.
و به خاطر همین هستش که ما ذکر کردیم که بعد از سن بلوغ میگرن در دختران شیوع بیشتری داره. یکی از موارد همین میگرن های قاعدگی هستن. اگر میگرن های قاعدگی میگرن های سردرد هایی هستن که واقعا شدید ناتوان کننده است و دفعاتش طولانی تکرار میشه، روزهایی که سردرد داره زیاد هستش، باید بیمار از داروهای پیشگیری کننده سردرد میگرن استفاده کنه. در واقع درمان میگرن یک درمان هستش که سردرد اون لحظه از بین میبره، یک درمان دیگه هستش که در شرایطی پزشک درمان پیشگیری رو توصیه میکنه. تو این موارد درمانهای پیشگیری کننده رو ما توصیه میکنیم. و در خصوص از بین رفتن سردرد، اگر اصلاح سبک زندگی شامل رژیم غذایی، فعالیت ورزشی منظم باشه، بعضی مقالات ذکر کردن که حتی میگرن های کودکی میتونن تا 25 سالگی به بعد دیگه برطرف
بشن. بسیار عالی. فقط باید سبک زندگی یک سبک زندگی منظم و درستی باشه. خدمت رو عرض کنم که گفتن آیا سردرد های میگرنی روی بینایی بچه ها میتونه تاثیرگذار باشه و بیناییشون رو تضعیف کنه؟
خب بحث بینایی خیلی مهم هسته، چون هر بیماری با سردرد مراجعه میکنه خیلی وقتا قبلش به چشم پزشک مراجعه میکنه و حتما تو ذهنش هستش که چشم پزشک معاینه‌اش کنه. خب میخوام ببینم آیا عیوب انکساری باعث تشدید سردرد میشن؟ بله میشن. یک سری عیوب انکساری هستن که شایع‌تر هستن، مثل آستیگماتیسم که به ویژه اگه اصلاح نشده باشه یا کم اصلاح شده باشه، معمولا سردردهای پیشانی یا دور چشم میدن که این نوع سردردها بعد از مطالعه، بعد از کار، بعد از استفاده از موبایل یا کامپیوتر تشدید میشن، عصرها بیشتر هستن. در مواردی که بیمار دوربینی داره، مخصوصا تو کودکان و نوجوانان، به خاطر اون فشار تطابقی که صورت میگیره، سردردها معمولا با فعالیت که نیاز به دید نزدیک دارن تشدید میشن و مواردی هم با نزدیک بینی ذکر شده که این سردردها بروز پیدا میکنن. که در واقع ویژگی‌های سردرد ناشی از عیوب انکساری رو اگر خلاصه بخوام بگم خدمتتون، بدون تهوع استفراغ هستن، بدون حساسیت به نور هستن، ارتباط زمانی با کار چشمی دارن، با استراحت چشم یا بستن چشم بهتر میشن و با اصلاح عیب انکساری هم واضحا بهبود پیدا
کنه. خیلی متشکرم. رابطه وجود داره بین کمخونی و سردرد میگرنی؟
کمخونی، خود کمخونی چند مدل هست.
کمخونی
فقر آهن و کمخونی سیگستی میتونه همراهی داشته باشه با سردرد.
بله. و بیماری سر چی آقای دکتر؟ اینم پرسیدم.
بیماری سر بیماری هستش که در واقع بیماران مکررن بیشتر از یک نوبت دچار حملات تشنج میشن. خود اون حمله تشنج میتونه باعث سردرد بشه، مخصوصا بعد از وقوع حمله، ولی میتونه بیماری هم مبتلا به میگرن باشه هم مبتلا به سر باشه.
بسیار عالی. سبک زندگی که آقای دکتر بهش اشاره کردن شامل همه رفتارها و در واقع نوع تغذیه، تحرک و خیلی مواردی از این قبیل میشه. استرس ها و فشارهای عصبی، استفاده از گوشی های تلفن همراه که ما امروز در کشورمون به هر حال زیاد داریم، در جامعهمون بیشتر رایجه، اینها رو هم در ادامه برنامه خواهیم پرسید از آقای دکتر که روی سردردهای میگرنی کودکان میتونه تاثیرگذار باشد یا خیر. در خدمت شما هستیم. برنامه آهنگ تندرستی رو میشنوید. متشکریم. آقای دکتر خواجه‌زاده بندری داریم صحبت میکنیم، فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان. متشکریم که این برنامه برای شنیدن انتخاب کردی و تشکر میکنیم از پرسش‌های خوبی که مطرح میکنید شما شنوندگان عزیز. سبک زندگی ما امروز کلن با دهه های پیش متفاوت شده. بچه هامون تحرک کمتری دارن و بیشتر وقت خودشون رو به بازی های برخط یا آنلاین میذارونن یا به تماشای فیلم هایی که به هر حال متناسب با سن و سالشونه به وسیله گوشی های همراه میذارونن. آقای دکتر، تماشا کردن یا بیش از اندازه غرق در گوشی تلفن همراه شدن برای بچه ها چه آسیب هایی به همراه داره؟
بله، در واقع مکانیزم ایجاد سردرد با موبایل رو در کودکان اگر بخوام توضیح بدم شامل 5 دسته میشن. اولین دسته سردردهایی که به خاطر خستگی چشم اتفاق میافتن، تمرکز طولانی روی صفحه کوچیک، افزایش تطابق و توان چشمی، کاهش پلک زدن که باعث خشکی چشم میشه، با منجر میشه به سردردهایی که معمولا تو ناحیه پیشانی یا دور چشم هستن. دومین مورد تشدید عیوب انکساری پنهان هستش که میتونه اون آستیگماتیسمی که قبلا بروز پیدا نکرده به صورت علائم واضح الان با استفاده مکرر از موبایل خودشو نشون بده. گاهی کودک فقط با موبایل سردرد میگیره، تو معاینه معمولی هم چیزی دیده نمیشه که تو این موارد هستش. سوم، وضعیت نامناسب گردن و سر هستش هنگام استفاده از موبایل، خم شدن طولانی گردن، اون به قولن تنشن عضلات گردنی و پس سری باعث میشه سردردهای تنشی یا سردردهای پس سری اتفاق بیفته. مورد بعدی اون تحریک نور آبی با کنتراست بالای موبایل هستش که باعث میشه خستگی عصبی بده و سردردهای میگرن رو تشدید میکنه. و مورد آخر اختلال خواب هستش که استفاده شبانه موبایل حتی میتونه ترشح ملاتونین که هورمون خواب هستش رو مهار کنه. پس منجر میشه به خواب ناکافی و سردردهای صبحگاهی. در واقع بخوام خلاصه بگم، ویژگی سردردهای ناشی از موبایل اینجوری هستش که وابسته به مدت استفاده هستش، از ها یا بعد از استفاده طولانی مدت از موبایل اتفاق میفته، اغلب دو طرفه و سردردهای فشارنده هستن، علائم عصبی تو معاینه ندارن که ما به سردردهای دیگه فکر کنیم و با استراحت، خواب یا کاهش استفاده از موبایل بهتر میشن. و اگر من توصیه آکادمی اطفال رو بخوام خدمتتون عرض کنم، زیر 18 ماه به هیچ وجه استفاده از موبایل توصیه نمیشه. 18 تا 24 ماه استفاده بسیار محدود با حضور والدین جهت مطالب آموزشی توصیه میشه. 2 تا 5 سال حد اکثر استفاده کل تبلت، موبایل و لپتاپ در طول روز 1 ساعت توصیه میشه، اون هم مطالب درسی و مطالب آموزشی، اون هم با نظارت والدین. و از 6 تا 12 سال دیگه میتونن گهگاهی بدون نظارت والدین، منتها اون هم باز محدودیت ساعت 1 تا 2 ساعت هست.
ولی تماشای تلویزیون چه قید شده؟
تماشای تلویزیون هم همون تبعات موبایل رو داره. این موبایل تلویزیون همه در کنار همه، منتها موبایل بدتره چون صفحه کوچکتره، کنتراست بالاتری داره که معمولا توصیه میشه حداقل تو اون تایم هایی که برای سن های مجاز استفاده میشه اون کنتراست آبیشو از بین ببره.
در خصوص استفاده از هدفون ها هم برای ما بفرمایید.
هدفون ها طبق توصیه انجمن آکادمی کودکان اصلا تو توصیه نمیشه تو سنین کودکی استفاده بشه به خاطر اون فرکانس بالایی که
صداها
دارن خودش میتونه منجر به سردرد بشه. حالا هم انواع سردردها و تشدید سردرد هم میگیره.
بسیار عالی. استرس ها چی آقای دکتر؟ استرس
و تنش کلن یکی از موارد خیلی مهمه که باعث بروز و تشدید سردرد های میگیره نمیشه، به قسمی که تو درمان سردرد توضیح داده میشه که حتی ورزش هایی که آرام بخش هستش و راه های درمانی کاهش استرس در درمان میگیرن بسیار موثره.
بسیار عالی. دوستی هم گفتن که فرزند 8 سالشون در مدرسه بازی میکرده زنگ ورزش و حالا به خاطر تحرک بسیار بوده یا حالا هر چیزی که بوده حالش بد میشه، دچار سردرد میشه و الان چند روزه که این سردرد باهاش ادامه داره. باید چیکار کنه آقای دکتر؟
خب این سردردی که هنگام ورزش بوده، گرما و کم آبی تشدیدش میکنه، میتونه یکی از موارد سردرد میگرنی باشه. بله. من اگه بخوام این توصیه رو در قالب یک سوال بپرسم که بعضی‌ها میپرسن کودک من کی مراجعه به پزشک داشته باشه؟ بله. چه زمانی با سردرد مراجعه به پزشک داشته باشه؟ اگر بخوام موردی نام ببرم، سردردهایی که بعد از ضربه به سر هستش، سردرد هایی که بیمار رو از خواب بیدار میکنه، سردرد هایی که ناگهانی شدید هستش.
بله.
همراه با علائمی مثل استفراغ، درد یا سفتی گردن، دوبینی یا تغییرات بینایی، گیجی، از دست دادن تعادل، تب‌های بالا بالاتر از 38 درجه، سردردی که تو سن کمتر از 6 سال اتفاق می‌افته و سردردهایی که بیش از یک بار در ماه دچار سردرد می‌شن و سردردهایی که طولانی و شدید هستن، مثل همین سردرد بیماری که فرمودین، اینا حتما باید به پزشک جهت بررسی مراجعه کنن.
خیلی متشکرم. دود سیگار، دود قلیان و حالا
کلن احتمال تمام این دخانیات باعث افزایش سردرد میشه و حتی اگر بیمار یا کودک تو محیطی باشه که کس دیگه ای داره استفاده میکنه، حتی بعضی مطالعات میگن تأثیرش روی نفر دوم بیشتر از تأثیر خود اون فرد است و حتما باید جلوگیری بشه.
خیلی متشکرم. در خصوص درمان هم اگر ممکنه به طور مختصر بفرمایید.
درمان میگیرن در واقع هم درمان دارویی داریم هم درمان غیر دارویی هست.
بله.
توصیه کلی اینه که به هیچ وجه سردردها رو با درمانهای دارویی مکررن که هی نسخه رو تکرار میکنن بدون مراجعه به پزشک، این کار انجام نشه و اگر مواردی که خدمتتون عرض کردم داشت، حتما مراجعه به پزشک داشته باشه. توصیه رژیم غذایی، ورزش و اصلاح سبک زندگی و در مواقعی که بیشتر از یک نوع سردرد در هفته دارن، حتما باید درمانهای پیشگیری کننده که توسط پزشک مربوطه توصیه میشه انجام بشه و در مواردی که سردردهای خیلی شدید دارن متوقف نشده، اون دیگه توصیه به بستری و درمانهای داخل بدن
و درمان رو هم طبق دستور پزشک ادامه بدن و پیگیر
درمان بشن. حداقل باید ادامه پیدا کنه، حداقل 4 تا 6 ماه درمان باید پیدا کنه. در صورت کاهش فرکانس های سردرد، اون موقع با نظر پزشک میتونه درمان دارویی قطع بشه و اصلاح سبک زندگی ادامه پیدا کنه.
بسیار عالی آقای دکتر، خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه امروز. آقای دکتر خواجه‌زاده بندری، فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان، از شما بسیار ممنون و سپاسگزاریم. روز خوبی داشته باشید، سلامت باشید و همچنین متشکرم از شما شنوندگان عزیز. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار هممون باشه.